بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المفرد، بحث ما در تقسیمات حدیث بود. عرض کردیم خدمتتون حدیث یک تقسیم کلی داره، چه اینم خودش دو بخش بود. قدما تقسیم می شدن به حدیث معتبر و غیر معتبر، متأخرین تقسیم کردن به چهار قسم: حدیث صحیح و موثق و حسن و ضعیف. بعد از این تقسیم اصلی یه تقسیمات فرعی هم حدیث داره. این تقسیمات فرعی رو گفتیم خودش دو نوع هست. بعضیا به کل این چهار قسم هست، یعنی در همه این چهار تا قسم این فروعات هست. مثلا همه این چهار قسم حدیث معنعن داره، همه این چهار قسم حدیث متصل داره، مرفوع داره یا مسند داره. یه وقت نه، به یکی از این اقسام مختصه، مثلا به خبر ضعیف مختصه، خبر ضعیف رو تقسیم میکنیم. پس یه وقت تقسیم مشترکه، به کل این چهار حدیث رو تقسیم میکنیم. یه وقت نه، حدیث تقسیم مختصه، به یکی از این چهار قسم تقسیم رو ادامه میدیم، مثلا حدیث ضعیف رو تقسیم میکنیم. الان از جلسه قبل بحث ما تقسیمات مشترک بود، یعنی تقسیمی که در همه این چهار تا قسم امکان هست داشته باشیم. پنج تاشو خونده ایم، الان ششمی مفرده، حدیث مفرد. به چه حدیثی میگن؟ حدیثی که یک راوی نقل کنه بهش میگن حدیث مفرد. منظور مفرد شاذ نیست، شاذ جزء احادیث ضعیفه، مفرد نه. ممکن این مقابل این حدیث هیچ حدیث دیگری نداشته باشیم. شاذ مقابل مشهوره، یعنی یه حدیثی هست مشهور نقل کردن، مقابل مشهور یک حدیث شاذ داریم. اما مفرد اینطور نیست، اصلا ممکنه فقط این حدیث هست، مقابلم نداره، اما این حدیث رو فقط یک راوی نقل کرده. این راوی اگر صحیح اون شرایط صحت رو داشته باشه بهش میگن حدیث صحیح، شرایط تو موثق بودن حدیث موثق، شرایط حسن بودن حدیث. تمام این چهار قسم قابل تقسیمه، یک راوی. بعضی وقتا حدیث مفرد رو به یه نوع هم تعریف میکنن، یک راوی یا یک نهله. مثلا این حدیث رو فقط فتحی ها نقل کردن، غیر فتحی این حدیث را نقل نکرد. مثلا برای یک راوی حدیث مفرد، حدیث مثلا خلیفه اول ابوبکر یه حدیثی از پیامبر نقل میکنه، فقط خودش نقل میکنه، دیگران ندارن. چه نحن معاشر الانبیا لا نورث دینارا ولا درهما ما ترکناه صدقه، ما جماعت پیامبران دینار و درهم ارث نمیگذاریم، هر چه ما ترک ماست باید صدقه بشه، به ارث نمیرسه. اینو خلیفه بهانه کرد و فدک رو و اینها رو غصب کرد، با اینکه راویش فقط خودش بود. این یه نوع مثال برای حدیث مفرد. چه این حدیث مفرد چهار قسم هم ممکنه داشته باشیم: مفرد صحیح، مفرد حسن، مفرد موثق، مفرد ضعیف. یه وقت یه نهله نقل میکنه، مثلا فتحی ها این حدیث رو فقط نقل کردن، یا یه اهل شهر فقط این حدیث رو نقل کرده، مثلا کوفی ها فقط این حدیث رو نقل کردن، این حدیث مفرد. پس حدیث مفرد حدیثی است یا راوی واحد یا نهله واحد یا شهر واحد اون رو نقل کرده، راویانی که از یک شهر. حدیث مدرج، مدرج از لغت درجه، درج به معنای داخل کردن. اگر بعضی از کلمات روات طوری با حدیث بیا چه انسان شک کنه آیا اونم جزء حدیثه یا جزء کلمات راویه. اون وقت میگن این حدیث مدرجه. پس یه وقت راوی یه چیزی رو در حدیث داخل میکنه، مثلا در سند حدیث یا در متن حدیث، اینا رو میگن حدیث مدرج. در سند چجور میشه؟ بعضی وقتا این اتفاق میفته، میبینید دو سند رو مخلوط کرده، هر کدام یه سندهای ممتازی دارن، جدایی دارن، ولی یه نفر اومده هر دو سند رو چیکار کرده؟ مخلوط کرده. این حدیث مدرجه. یا دو تا حدیث با تفاوت‌های، یه نفر اومده این دو حدیث رو مخلوط کرده به هم، انگار یه دونه حدیث با این بین عبارت‌ها داریم. نه، دو تا حدیث داریم، عبارت‌هاشون هم فرق می‌کنه با این مدرج، ولی یه نفر اومده مخلوط کرده. اینا رو میگن حدیث مدرج. و این اگر عمدن این کار اتفاق بیفته، هم کار حرامیه و هم بعضی وقتا مغالطه است. حدیث مشهور. حدیث مشهور حدیثی است که روات کثیر اونو نقل کردن. ببینید مشهور در علم درایه محدثین در کتب حدیثیشون اینو نقل بکنن، اینو میشه حدیث مشهور. و الا اگر نه در نزد محدثین مشهور نباشه، مثلا در کتب فقه بیاد این حدیث، هی استدلال بکنن فقها، این حدیث مشهور نمیشه. بعضی از احادیث ما مرسل داریم، در فقه خیلی استدلال میشه، ما خیال میکنیم مثلا شهرت روایی هم داره، نه، میبینیم در احادیث مثلا یک مؤلف این حدیث رو در کتابش آورده، این شهرت روایی نداره. مشهور اون است، روات خیلی این حدیث رو نقل کردن، محدثین این حدیث رو خیلی نقل کردن، نه اینکه در کتابهای فقهی خیلی استناد شده. خب اینم این بحث بعدی، حدیث غریبه. حدیث غریب به حدیثی میگن که شبیه او کمه، یعنی این حدیث با این مضمون نداریم، یه مقدار در بین احادیث این معناش فرق میکنه با احادیث دیگر، اینو میگن غریب فی المتن. یا بعضی وقتا میگن بعضی وقتا غریب فی الاسناد داریم. ببینید
سلام علیکم.
مثلا این حدیث رو معمولا این روات نقل میکنن، یک مؤلفی میاد همین حدیث رو از یه سند دیگری که این سند متعارف نیست اون نوع حدیث ها رو، اینو میگن حدیث غریبه. پس ما یه غریب فی المتن داریم، یه غریب فی الاسناد داریم، اینا رو میگن حدیث غریب. حدیث غریب لفظی هم داریم، یه وقت حدیث الغریب و لفظاً میگن. ببینید ما دو سه تا کتاب‌های لغوی داریم مخصوص لغات مشکل قرآن و اخبار. در اهل سنت معروفترینش ابن عسیره، نهایه ابن عسیر. در مکتب اهل بیت معروفترینش مجمع البحرینه. اینا لغات غریب احادیث رو، لغات پیچیده احادیث رو در کتاباشون توضیح دادن. لغتنامه عامی نیستن، لغتنامه محدودین. محدود به چی؟ محدود به لغات قرآن و حدیث. مجمع البحرین هم به این معناست، دو بحر، یعنی بحر آیه و بحر دریای آیه و دریای حدیث. اینها اون حدیثی که درش لغات غیر معنوس باشه بهش میگن الغریب و متنن، الغریب و لفظن. لغات چی باشه؟ غیر معنوس. مثلا مرحوم شیخ صدوق یه کتابی داره معان الاخبار، احادیثی که آورده اونجا الغریب و لفظنه. به همین خاطر این اصلا این کتاب رو جمع‌آوری کرده از احادیث تا اون کلمات غیر معنوس رو توضیح بده. پس معان الاخبار شیخ صدوق هم مربوط به این احادیث الغریب و لفظنه. یه وقت خود حدیث را می آورن، یه وقت نه، مثل لغتنامه ها فقط اون لغت غریب رو می آورن. در هر حال به اون حدیثی که از کلمات معنوس استفاده نشده، الفاظی که خیلی پیچیده است، فهمش غامزه، چون کم استعمال میشه، بهش میگن حدیث الغریب و لفظه. خب حدیث یه اصطلاح دیگر المتفق علیه، این اصلش در این لغت اصلش در سنی ها بوده، بعد ماها هم استعمال میکنیم. مثلا یه حدیثی رو هم صحیح بخاری آورده هم صحیح مسلم آورده، اینو میگن المتفق علیه. یا مثلا علاوه بر این دوتا نسائی آورده، ترمذی آورده، بهش میگن المتفق علیه. پس المتفق علیه به حدیثی میگن که چند نفر این حدیث رو بیاورند، این در اصطلاح سنی ها. در اصطلاح ما اون حدیثی که مثلا از شاگردان امام صادق اکثرا اونو آوردن، یعنی یه حدیثی رو هم زراره نقل کرده، هم مثلا محمد ابن مسلم نقل کرده، هم برید ابن معاویه نقل کرده، اینا چه اصحاب امام صادقن یا امام باقرن اینا نقل کردن، به اینها میگن حدیث المتفقون علیه بین اصحاب الامام، یا حدیث فضلا، روایت الفضلا. یعنی ما هم شبیه این اصطلاح رو در کتب خودمون داریم. همچنین است، ممکنه مثلا یه حدیثی رو هم کلینی آورده در کتابش کافیش، هم شیخ صدوق آورده در من لا یحضر الفقیه و هم شیخ طوسی آورده، اینم بهش میگن المتفق علیه. پس ما هم اصطلاح المتفق علیه رو به کار میبریم در دو جا. یک، در روات، وقتی اصحاب یک امامی مثلا با هم یک حدیث رو نقل کنن اتفاقا، یا در صاحبان تألیف، چه مثلا در کتب اربعه همش این حدیث باشه، همه این کتب اربعه این حدیث آورده باشه، میش میگن المتفق علیه. حدیث المصحف، اصطلاح مصحف به حدیثی میگن که درش تحریف اتفاق افتاده. اگر تحریف شده بهش میگن المصحف. البته در بعضی از صورتها به مصحف محرف هم گفته میشه، چه توضیح میدم محرف کجا میگن. پس حدیث مصحف یعنی درش تصحیف، یعنی تغییر، یعنی تحریف شده، چه عمدن چه از سهو نساخ، نسخه نویس ها مثلا نکته رو عوض نون تا نوشتن، عوض به یه نوشتن. هم تصحیف در سند امکان داره، هم تصحیف در متن. مثلا برید و بعضی ها یزید می نویسن، برو خوریز و مثلا زریر نوشتن، اینها تصحیف هست که در زا و را فقط با نکته است دیگه، فرقش با و یا با نکته است، اینها تصحیف در سند اتفاق میفته. مرادم، مزاحم، این دوری. بعضی وقتا تصحیف در متن اتفاق میفته، مثلا بعضی نسخه ها هست به فرض در کتابتون آورده چه پیامبر اچم فرموده من صام رمضان و اتبعه ستن من شوال، هرچه از روزه ماه مبارک رمضان بگیرد و ادامش شش روز هم از شوال اتباع کند، البته این شش روز بعد عید فطر، یعنی بعد عید فطر 6 روزم از شوال روزه بگیرد. این حدیث ادامهش این است که انگار یک عمر روزه گرفت، یعنی این 36 روز مساوی است با چی؟ با یک عمر. خب اینجا میفرماید بعضی نسخه های این حدیث عوض ستن اوورده شیئن اتبعه شیئن من شوال، یه چیزی از شوال هم اضافه کرده، دیگه 6 روز نیست، شامل یک روز دو روز هم میشه. این تصحیفه، در حقیقت ستن بوده اما در اون نسخه ها شیئن هست. این تصحیفه در متن. میدونید تصحیف در متن منشأ تصحیف یا گوشه یا چشمه. یعنی بعضی وقتا انسان چشم انسان خوب نمیبینه، نسخه برداری چه میکنه، با رو با یا اشتباه میکنه، یو مینویسه، رو و ز اشتباه میکنه، مثلا بدون نقطه یا با نقطه. پس بعضی وقتا اشتباه در چیه؟ در دیدنه. بعضی وقتا هم اشتباه در شنیدن، اگر از استاد روایت حدیثی میشنوه بعضی وقتا خیلی به هم نزدیک تلفظش، مثلا آسم الاحول با واصل الاحدب. بعضی وقتا انسان ها در شما شماره تلفن تو به شخصی بدی، شماره ملی تو یا شماره کارت تو میبینی اشتباه مینویسه. همیشه نه اینجا تو اشتباه میدی، بعضی وقتا او اشتباهی مینویسه، یعنی سمعش اشتباه گوش میکنه. اینطوری تصحیف اتفاق میفته. پس تصحیف دار یا در رویت دقیق نیست در متن نگاه کردن، خسته شده یه کتابی رو نوشته، بعضی وقتا انسان در خستگی چه می نویسه نکته ها رو خوب با شبه می بینه، خوب نمی بینه. بعض وقت هم در شنیدن هم این اتفاق می افته. اینا منشأ تصحیف ها. خب بعضی ها اومدن گفتن که اگر نکته تغییر بیابد اون مصحفه، اما غیر از نکته شکل کلمه تغییر بیابد این میشه محرف. پس بعضیا بین مصحف و محرف فرق گذاشتن، گفتن در تحریف نکته بدون تغییر شکل حدیث میشه مصحف، اما تغییر با تغییر شکل روایت هم اون چی میشه؟ این میشه محرف. مثلا وزنش عوض بشه، وزنش هم عوض بشه. ببین فقط مثلا جبت البرد جنت البرد اینا رو مثلا با هم بنویس، جبت البرد جنت البرد اینطوری بده. اینجا فقط نکته نیست، شکلم عوض شد، یعنی وزنم عوض شد، وزن فعل وزن فعل شد، این میشه محرف. پس یه مصحف داریم وزن عوض نمیشه، شکل کلمه عوض نمیشه اما نکتهش عوض میشه. یه وقت نه، همراه با اینا شکل کلمه عوض میشه، مهم این شکل است، اینو میگن محرف. اینم یک تعریف. نوع دیگر حدیث عالی السنده. ما یه کتابی داریم در شیعه به نام گرب الاسناد، واسطه حدیث ها خیلی کمه، یعنی سند خیلی واسطه هاش کمه، مثلا دو تا راوی هست به معصوم میرسه. بعضی حدیث ها با 5 تا راوی، 5 تا واسطه، 8 تا واسطه به معصوم میرسه، ولی بعضی مؤلف هاشون خیلی هم عصر بودن، نزدیک به معصومین بودن، کتابی که نوشتن کتاب هاشون با 2 واسطه به معصوم رسیده. این مؤلف گرب الاسناد همینه، ایشون با 2 واسطه به ما. البته گرب الاسناد زیاد داریم، یعنی به این نام کتاب ما 6-7 تا داریم در این کتاب از ذریعه الى تصانیف شیعه، شش تا کتاب قرب الاسناد از شیعه نقل شده، چه اینا اونجا آورده. معمولا مؤلفین قرب الاسناد ها نزدیک به زمان معصومین هستند، چه با واسطه چم به معصوم میرسه. خب بعضی ها میگن واسطه چم باشه خطا و اشتباه هم چمه، یعنی با صد واسطه مثلا یه خبر برسه ممکنه خبر اونقدر اینور اونور بشه، تحریف و تصحیف و نقل به معنا و خیلی اتفاقات بیفته، دقیق اون خبر خیلی عوض بشه. مثلا یه یخی که یه وقت از دو نفر به انتقال میابد، یه وقت از 50 نفر یخ رو بدن دست به دست بیاد یخی نمیمونه. چه بعضی ها میگن قرب الاسناد اعتبارش به این است اشتباه و خطا چمه، عمد و کار نداریم. ما دروغگو اگر یه نفرم باشه عمدن چیز میکنه. اما یه نکته هست که در احادیث تحریف قرب الاسناد زیاده، جعلی، چون اونایی که حدیث عمدن جعل میکردن به خاطر اینکه مردم مطمئن بشن به حدیث جعل رو نفهمن، با چه سیستمی جعل میکردن؟ با همین سیستم واسطه کم تا قانع کننده باشه. این دقت اینو میخواد، اگر واقعا حدیث درست باشه بله اشتباه و خطا کمه، اما از آسیب دیگری هم داره، اونو باید با دقت نگاه کرد. هر گلی یه خاری هم داره دیگه. اینم این بهش اصطلاحا میگن العالی سندن، اون چه واسطش شمه اصطلاحش این است سندش عالی باشه، عالی سند. حدیث شاز یه حدیثی است که مقابلش مشهور باشه، یعنی ما یه حدیث مشهور داریم یه حدیث شاز. اگر محدثین اکثرا اون نوع حدیث رو نقل کردن، اینو یکی دو نفر این نوع نقل کردن، اینو میگن حدیث شاز. آیا شاز معتبره یا نه؟ شهرت شاز رو میذاره کنار یا نه؟ یعنی شاز خودش از احادیث ضعیفه. مؤلف کتاب میگه به نظر من مشهور قدما اگر باشه بله، یعنی حدیث شاز در مقابل شهرت قدمایی باشه این شاز از اعتبار میفته، اما شهرت متأخرین باشه نه. یعنی در کتب حدیثی متأخرین این حدیث معمولا در کتاب ها اومده، نه در کتب حدیثی قدما، نه این شاز مقابل او از اعتبار خارج نمیشه. خود شاز رو باید بررسی کنیم. به همین خاطر دقت کنید، ممکنه شما بپرسید چرا حدیث شاز رو جز احادیث مشترک آورد؟ به اعتبار اینکه مؤلف معتقده همه شازها حدیث ضعیف نیستن، فقط اون شازی حدیث ضعیفه چه مقابلش مشهور قدمایی باشه. حدیث تقسیم 15 حدیث مسلسل بهش میگن. حدیث مسلسل چیه؟ ببینید بعضی وقتا زنجیروار به هم راوی ها که مرتبطن همشون در یه حالت بودن. مثلا میگه چه من ایستاده بودم این حدیث رو شنیدم از حسن، حسن هم میگه منم ایستاده بودم این حدیث رو از حسین شنیدم. همه اینها حدیث رو چه شنیده بودن؟ ایستاده بودن، از نسل قبلی شنیدن، در یه حالتی بودن. این یه مثاله، دقت کنید مسلسل این است یه حالت واحدی در این راوی ها هست. من اینو از باب مثال گفتم، این حالت مثلا ایستادن. مثلا همه اینها میگن اخبرنی اخبرنی اخبرنی، یه وقت میگه سمعتو، یه وقت میگه اخبرنی، یه وقت میگه من شنیدم، ممکنه به من نمیگفت ولی من شنیدم. این سمعتو فرق میکنه با اخبرنی. اخبرنی یعنی مخاطبش من بودم، به من میگفت. خب همه اینا گفتن اخبرنی، این میشه حدیث مسلسل. تسلسلش در اخباره. یا همه اینا میگن سمعتو، همه اینا میگن قیامن شنیدیم، استاده بودیم. اینا همشون چی میشه؟ یا همه اینا میگن به ما مثلا صافحنی، با ما دست داد شیخ روایت ما بعد از دست دادن این حدیث رو گفت. اینا همشون از مثالهای مسلسلن. بعضی وقتا مثلا همه اینا فاطمن، ما یه احادیثی داریم به نام فاطمیات، همه راوی ها اسمشون فاطمه است. فاطمه حضرت معصومه نقل میکنه بنت موسی بن جعفر، از فاطمه بنت امام باقر، از فاطمه بنت امام صادق تا میرسه به فاطمه زهرا چه میفرماید؟ من شنیدم پیامبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. حدیث قدیر یک سندش هم اینطوری، این فاطمیات بهش میگن. این هم حدیث مسلسل است از جنبه اسم. پس جنبه های مختلفی داریم که حدیث میشه حدیث مسلسل. بعضی وقتا مسلسل در کل سند نیست، در معظم سنده. اینم عیب نداره، اینم یه نوع این تقسیم میشه. بعضی وقتا در زمانه، میشه در جمعه من شنیدم، اونم میگه منم جمعه شنیدم. همه اینا تا آخرش در روز وحدت دارن. اما یه نکته هست، این چه فایده ای داره؟ یعنی حدیث مسلسل فایدهش چیه؟ شاید اهتمام به حدیثه، چه اون خاطره از یاد نره، چه این حدیث دقت داره بهش دقیق طرف. مثلا اگر امور معنوی باشه، مثلا وضو گرفت این حدیث رو به من گفت، شیخ روایت هم وضو گرفت این حدیث رو به من گفت، شاید این گونه نکات باشه اهتمام به این حدیث رو برساند. اما نوعا این حدیث به این شکل فایده نداره، من فقط فایده نادرش رو مثال زدم. نوعا حدیث رو باید دوباره بررسی کرد، یعنی این که همشون استاده بودن شنیدن چه نقشی داره، بخوابنم بشنبنم همینه دیگه. اما اهل سنت چون بعضی وقتا به ظاهر خیلی اهمیت میدن، به این احادیث اعتنا دارن. مسلسلات رو کتاب هایی دارن به نام المسلسلات. حدیث مزید به حدیثی میگن که در متن حدیث یا در سند حدیث یه زیادتیست در غیر نیست. ما مثلا ما دوتا حدیث داریم به فرض لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یه حدیث اینطوریه، یه حدیث داریم لا ضرر و لا ضرار، دیگه فی الاسلامو نداریم. اون حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلامو میگن حدیث مزید، چون نسبت به اون حدیث دیگر یه اضافه داره. حدیث مزید، مزید نسبیه، یعنی نسبت به هم مترادف این حدیث، شبیه این حدیث اگر نکات اضافی داشته باشه این حدیث رو میگم مزید. خیلی احادیث ما اینطوری داریم. این مزید هم حجته، سندش رو بررسی کردید دیدید این ممکنه یه فردی نقل به معنا کرده یادش رفته اون نکته آخری رو بنویسه یا بگه. یعنی حدیث مزید هم حدیث قابل اعتنایست. فقط چهار نوع داریم دیگه، مشترک گفتیم، این تقسیمات مشترک دیگه. حدیث مزید صحیح داریم، حدیث مزید حسن داریم، حدیث مزید موثق داریم، ضعیف داریم. اینو در هر حال مزید بودن ضعف نیست، دقت کنید اینو میخوام بگم، ضعیف بودن ضعف نیست. ممکنه شما در کلاس یه مطلبی رو از من شنیدید، شما نیمه کاره نقل میکنید، اون فرد دیگری کامل نقل میکنه، اینا با هم تنافی ندارن. یه وقت متعارض نقل میکنید، اینا با هم منافی هن. یه وقت نه متعارض نقل نمیکنید، عموم خصوص مطلق نقل میکنید، این اون حدیث مزید میشه، اون اعتبار داره. اگر راوی آدم عادلی باشه این اعتبار دارد. بعضی وقتا بله زیادت سبب میشه یک تعارض بشه، اون وقت میشه حدیث متعارضه. اونم ممکن اتفاق بیافته، یه نقطه اونجا هست، اونجا لا داره این لا نداره، اون میشه حدیث نفی، این میشه مثبت. این مثبت و فقط فرقش در لا است، این میشه حدیث متعارض. باید قواعد تعارض رو اونجا اجرا کنیم. پس ما حدیث مزید داریم. البته من مثال ها رو مزید در متن مثال زدم، مزید در سندم داریم. یه وقت یه فردی 4 راوی داره همون حدیث، در اون حدیث دیگه 5 راوی داره. باید یه مقدار بررسی کنیم، ممکن اون وسطش این راوی اومده، اون 4 راوی قطع مقطوع است اونجا، یعنی اون راوی سوم از راوی چهارم نمیتونست نقل کنه، اون ناقصه، این کامله. اینو باید یه بررسی بکنی. اینو میگن مزید در سند. پس ما در مزید در متن داریم و مزید در سند داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.